اومد. من از دوستانی که خونهشون حاشیه وکیل‌آباد بود شنیدم مردم خالی نکردن مسیر رو. مامورا سعی داشتن متفرق کنن مردمو، اما باز مردم بر میگشتن، تسلیم نشدن.
پهپادها هم بودن؟
من متاسفانه چون نتونستم داخل مسیر وکیل‌آباد باشم ندیدم پهپادا رو.
قضیه لیزر چی بود؟
نمیدونم، نور سبز بود، صدای تیر هم میومد. متوجه نشدیم لیزر هست یا نور تکتیر انداز.
شعارها چه بود؟
نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم. جاوید شاه، این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده. بیشرف بیشرف.
پاسخهای یکی از معترضان در مشهد بود با این توضیح که پاسخهای او رو یکی از همکاران رادیو فردا به دلایل امنیتی بازخوانی کرده بود. در میانه اعتراضهای گسترده جاری در ایران که از محرکهای اقتصادی به مطالبات سیاسی کشیده شده، گمانه‌زنی‌ها درباره لزوم تغییرات ساختاری با حفظ انسجام اجتماعی مطرح شده است. مسیرهای کمچالشی که عبور از جمهوری اسلامی را بر پایه عقلانیت سیاسی با کمترین هزینه فراهم و از فروپاشی ناگهانی زیرساختهای حیاتی کشور هم جلوگیری می‌کند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با حسین دباغ، استاد فلسفه سیاسی در دانشگاه نورث ایسترن لندن، نخست از او پرسیده که کم هزینه ترین مسیر برای عبور از جمهوری اسلامی کدام راه ها هستند؟ حسین دباغ:
بر اساس یک معیار به خودم گمان میکنم که باید فکر کنم. اگر معیار ما یک عقلانیت سیاسی باشه، و عموماً عقلانیت سیاسی رو کسانی که در حوزه گذار یا گذار به دموکراتیک در واقع کار میکنن، مسئلهشون همین حداقل کردن رنج انسانی است، جلوگیری از فروپاشی خدمات عمومی است که خب دقیقاً اصطلاحاً دودش به چشم خود همین مردم آسیب دیده میره احیانا. و اگر به این امور گمان بکنیم، اینکه ما حداقل سازی بکنیم خشونت رو، امکان اداره امور کشور رو دست کم تا یه حدی نگه داریم، آنچه که اندیشمندان بهش اصطلاحاً دولتمندی میگن، من فکر میکنم هزینه ترین راه و معقول ترین راه یک گذاری است و یک عبوری است که مبتنی بر یک پکت یا پیمان یا مبتنی بر یک مذاکره باشه. و مقصودم از مذاکره واقعا اینجا آشتی اخلاقی اصطلاحاً نیست، منظورم نیست که تطهیر بکنیم احیانا طرف مقابل، نه، مقصودم یک قرارداد حداقلی است بر اساس اینکه ما یک قواعدی رو تنظیم کنیم که چگونه باید انتقال پیدا کنیم از وضعیتی که الان قرار داریم تا وضعیت بعدی. اینکه تضمین کنیم حداقل از آزادی ها رو تضمین کنیم، برای مثال فرض کنیم آزادی زندانیان سیاسی و یک مسیر معتبری که مثلا فکر کنیم که چگونه باید به رأی مردم رجوع بکنیم، مثلا مثل انتخابات، مثل فرض کنیم رفراندوم احیانا. فکر می کنم که این راه کم هزینه تره و معقول تره به دو دلیل عمده که خب من اخیرا در یک مقاله اینو ذکر کردم. گمان می کنم دولتمندی به گمان من یکی از مهمترین مؤلفه هاست، یکی از مهمترین اموری است که ما باید تا حد ممکن رو محفوظ نگه داریم. این فروپاشی دولتمندی خیلی میتونه به درد و رنج آدمیان رو افزایش بده، بلخص اگر امنیت و خدمات عمومی حذف بشه احیانا. فکر می کنم این راه میتونه جلوی فروپاشی اون دولتمندی رو بگیره. دیگری هم اینه که خب من فکر می کنم دلیل دوم، ما در آستانه یک چرخه انتقام هستیم، در آستانه یک وضعیت جنگ داخلی، یک آشوب هستیم. فکر میکنم این راه باز دوباره کم هزینه‌تر و معقول‌تره برای اینکه ما جلوی این چرخه انتقام، جلوی این چرخه‌ای که میتونه بدل به خون بشه احیانا، جلوش رو بگیریم. مسیرهای دیگه هم هست، من در مقاله خودم ذکر کردم، اما بیشتر اون مسیرهای دیگه ما رو به یک فرسایش مزمن میبره. احیانا حکومت جمهوری اسلامی به خودش گمان میکنه در سرکوب برنده میشه، وقتی که برنده میشه گمان میکنه دیگه احتیاجی به تغییر یا اصلاح وجود نداره و دائما تو این چرخه میچرخه.
آقای دباغ، شما در مقاله تازه‌ای که نوشتید از این گزار مذاکره‌ای یا پیمانی که سخن بردید به عنوان کم هزینه ترین مسیر برای عبور از جمهوری اسلامی، چه چالش های عملی در این مسیر وجود داره و آیا نمونه های تاریخی که اشاره کردید مثل دوره گذار در اسپانیا یا آفریقای جنوبی آیا واقعا قابل تطبیق با شرایط ایران هست؟
نه، من حتی تو مقالم اینو ذکر کردم، ما به این نمونه های تاریخی احتیاج داریم برای اینکه منطقشون رو یاد بگیریم. عموما این نمونه ها اصطلاحا قابل کپی برداری برای شرایط فعلی ایران نیست. ما میتونیم ازشون یاد بگیریم، درس بگیریم، برای اینکه گمان کنیم و دست کم به این باور برسیم که بله شدنی است. یعنی ما میتونیم بر اساس مذاکره پله پله قدم به قدم به راهی نزدیک بشیم که عرض کردم از فروپاشی دولتمندی بکاهیم، از چرخه خون و انتقام تا حد ممکن در واقع جلوگیری بکنیم. شدنی است. دست کم مثال هایی که دادم شده در طول تاریخ. آیا ایران دقیقاً منطبق بر مدل اسپانیاست؟ شاید تا حدی به یک معنا که اونجا هم خیلی مسائل اقتصادی در جریان بود، اما عیناً میشه کپی برداری کرد؟ گمان من نه. یکی از چالش ها اینه که ما هر کیس رو بعد برای خودش در نظر بگیریم. کیس ویژه ایران الان ما یک کیس حقیقتاً خاصی هم هست، به خاطر اینکه بالاخره پای دولت‌های خارجی هم در میان به طور خاص در اینجا و راجع به اونها هم بعد به شکل دقیق اخلاقی سیاسی نگاه کرد. یه چالش جدی ماست. اما بالاخره اینو میتونیم در خودمون این تصور در ما میتونه وجود بیاد که بله شدنی است. ما میتونیم به این فکر بکنیم که هرچند راه خیلی سختی است، اما به این فکر بکنیم که دستگم بریم سراغ یه قواعدی که ما رو بتونیم از خشونت خیابونی بره به جایی که بتونیم بدل به یه گذار بشه، گذاری که از این مرحله عبور بکنیم، از خیابان عبور کنیم، از خشونت و این چرخه انتقام عبور بکنیم، بتونیم یه قواعد رو تنظیم بکنیم. البته من میدونم معمولا دو سوی در واقع وقتی دعوا رخ میده، اونم در این حدی که الان وجود داره، معمولا این گفتگوها به راحتی انجام نمیشه. برای همین عرض کردم که سخت ترین مسیر ممکنه، اما شاید عقلانی ترین مسیر باشه.
آقای دباغ، در میان برای به نتیجه رسیدن این تقابل بین مردم معترض و حاکمیت سرکوبگر، ما گزاره تاب‌آوری رو میتونیم بهش اشاره بکنیم. در ادامه این تقابل کدام یک از این دو جریان میتونن این وضعیت رو ادامه بدند؟
حقیقتش واقعا یه نوعی پیشبینی درش هست و من قرار خیلی سخته که پیشبینی بکنم. میتونم بفهمم که مقصودتون از تاب‌آوری یه جور مقصودتون استقامت اصطلاحاً خیابانیه، اینکه در خیابون چقدر به طور خاص مردم و معترضین بمانند. من میتونم اینطوری تحلیل کنم وضعیت رو. ما متغیرها مؤلفه‌های گوناگون دیگه هم داریم. یعنی تاب‌آوری طبیعتاً در خیابان ماندن یکی از این مؤلفه‌های خیلی مهمه. مثلا بحث از اعتصاب ها همچنان هست، بحث از اینکه پایگاه‌های اجتماعی ما، شبکه‌های صنفی که در واقع ما وجود داریم تا چه حدی میتونن تا حدی این وضعیت رو ادامه بدن، اعتصاب رو ادامه بدن. این فقط و فقط مسئله ماندن در خیابان و اعتراض نیست. اما از سوی دیگه هم شما در سخنتون تقریبا فرمودید، بالاخره سرکوب هزینه اقتصادی داره، هزینه روانی داره برای حکومت حتی. یعنی حتی من میتونم به خودم گمان بکنم که طرفداران یک حکومت هزینه روانی باید پرداخت بکنن برای سرکوبی که مداومن و کرارن تکرار بشه احیانا. و این میتونه شکاف ایجاد بکنه، میتونه شکاف میان انسجام طرفداران حکومت، کسانی که به نظم موجود قائلند، همچنین میتونه شکاف میان نخبگان ایجاد بکنه احیانا. پس ببینید، مردم شاید بتونن دووم بیارن، اصطلاحاً میتونن تاب‌آوری داشته باشن، اما خب طبیعتا میتونه فکر کنه که فرسایش حتما وجود داره، بالاخص اینکه وضعیت سرکوب الان، حالا اینترنت قطع، ما نمیدونیم دقیقاً آمارها چی، اما مطمئنا میشه حد زد از متاسفانه استقرار از اتفاقاتی که سالهای پیش احیانا رخ داده، بازداشت‌ها، سرکوب، کشتار به احتمال خیلی زیاد میتونیم خیلی جدی باشه، هزینه معیشتی که آدمیان باید پرداخت بکنن وقتی که شما در خیابان میرید، به احتمال زیاد اقتصاد فشل خواهد شد. و این سرکوب بی پایان از طرف دیگه برای خود حکومت هم میتونه خیلی هزینه‌زا باشه. هر دو طرف، هر دو سو امکان داره توی چرخه‌ای بیفتن، کشور فرسوده‌تر بشه، مسئله حله میشه احیانا. به تعبیر شما بالاخره این تاب‌آوری هم یک جایی میتونه دووم داشته باشه. بالاخره مردم از خیابان خسته میشن، کلی بعد هزینه پرداخت میکنن، حکومت هم همین گونه است، اما هر دو سو هم میخوان ادامه بدن. اینجاست که اون وضعیت خیلی مضطرب کننده رو در واقع به وجود میاره، چون معمولا هیچ برنده‌ای باقی نمیذاره. برای همین ما باید به سوی اون پک یا اون پیمان یا اون اصطلاحاً گذار مبتنی بر مذاکره بریم.
آقای دباغ، در این روزها بحث دخالت خارجی در حمایت از اعتراضات مردم ایران هم مطرح شده. این هزینه فایده یک دخالت خارجی برای عبور از این بحران با توجه به شرایط ایران از نظر شما چطور هست؟
بله درست میگید. بالاخص دیدم که پست معروف آقای پهلوی بود که از ترامپ خواسته بود برای مداخله خارجی. ببینید، دخالت خارجی و مداخله از اون اصطلاحات خیلی مسئله برانگیز است در دست کم ادبیات فلسفی سیاسی است و یه طیفی رو هم شامل میشه. شما از فشار دیپلماتیک بگیرید، از فشارهای حقوق بشری بگیرید، تا تحریم، تا مداخله نظامی که خب معروف ترینش در واقع در خیلی از بحث‌های ادبیات فلسفی سیاسی از همین مداخله نظامی نام میبرن. اینکه دقیقاً مقصود آقای پهلوی چی بوده رو ما نمیدونیم، اما دست کم ما از تجربه‌های جهانی میتونیم اینو در واقع در نظر بگیریم تو فلسفه سیاسی، اینی که مداخله نظامی بسیار ریسک بالایی داره. هم فضای داخلی رو بسیار امنیتی تر میکنه، اپوزیسیون رو بسیار بدنام میکنه و میتونه خطر آشوب رو بالاتر ببره. این یکی از نگرانی هاست. ما میتونیم وقتی راجع به مداخله یا به طور خاص مداخله من در عمق کردم در واقع فکر بکنیم یا حمایت خارجی، میتونیم رو بعض از امور دیگه تاکید بکنیم. مثلا میتونیم بر روی حفاظت از جان آدمیان تاکید بکنیم، مثلا میتونیم بر روی حمایت های حقوق بشری، مثلا جلوگیری از این قطع ارتباطات، همین بحث استارلینک، همین بحث اینترنتی که در واقع ما الان میبینیم، به نظرم یکی از مهمترین کارهایی که میتونیم اصطلاحاً اسمش رو خارجی بذاریم، یه جوری برقرار کردن این فرصت برای اینکه مردمان ایران بتونن با اینترنت جهانی ارتباط برقرار بگیرن فوق العاده است. یعنی میتونه خیلی برای به یک معنا میتونه شما اتونومی افرادی که در واقع در داخل هستن و معترض هستن رو به این معنا ارتقا بخشید در واقع با این کمکی به اونها میکنید. اما اگر بخوایم وارد مداخله نظامی معنای خیلی فرض کنید دقیق کلمش، یعنی دقیقاً پیاده کردن سرباز در واقع، فکر میکنم بسیار میتونه ریسک های زیادی داشته باشه که برگشت ناپذیره و هر چقدر ما از اون هیته کمتر بریم، یعنی عبور بکنیم و بریم به سمت در واقع مداخله های دیگه، حمایت های دیگه، احیانا به نظر من قابل توجیه تر یا احیانا اخلاقی تر.
گفتگوی رضا جمالی بود با حسین دباغ، استاد فلسفه سیاسی در دانشگاه نورث ایسترن لندن.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا رو از طریق امواج رادیوی کوتاه استبلیو دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 8:30 دقیقه صبح روی موج 12005 کیلوهرتز، از ساعت 8:30 تا 11:30 روی موج 15430 کیلوهرتز، از ساعت 11:30 تا 15:30 روی موج 15110 کیلوهرتز، از ساعت 15:30 تا 17:30 روی موج 15310 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 20:30 13755 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 روی موج 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز، و از ساعت 23:30 تا 7:30 صبح روی موج 5875 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
تداوم بحران‌های اقتصادی و معیشتی در ایران و گسترش اعتراض‌های اخیر بار دیگر توجه‌ها را به نقش و جایگاه طبقه متوسط جلب کرده است. طبقه‌ای که زمانی موتور مطالبات مدنی و سیاسی تلقی می‌شد، امروز بسیاری از پژوهشگران از فرسایش اقتصادی، بحران هویتی و حتی سقوط بخش‌هایی از آن به فرودستی سخن می‌گویند. طبقه متوسط ایران امروز چه جایگاهی در ساختار اجتماعی دارد و در اعتراض‌های اخیر چه نقشی ایفا کرده است؟ رویا ملکی در گفتگو با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، به این پرسش پرداخته است.
اون چیزایی که در مورد طبقه متوسط و نقشش میگن جنبه کاملا کلیشه‌ای پیدا کرده. حالا همون کلیشه که خودش داره بحث و گفتگو داره در مورد ایران به مراتب صادق نیست و الان دارن از اون استفاده میکنن. چرا صادق نیست؟ برای اینکه طبقه متوسطی دیگه به اون معنی در جامعه ما وجود نداره. وقتی 7 دهک درآمدی جامعه حتی بنابر آمارهای دولتی نیازمند کمک هستن و زیر خط فقر قرار دارن، معنیش اینه که طبقه متوسطی وجود نداره. چون طبقه متوسط فقط اون عده‌ای نیستن که یه رقم درآمدی خاصی دارن که بیشتر از طبقه پایینه و کمتر از طبقه بالا. اونا یه طرز زندگی دارن که اهمیت سیاسی اجتماعی بهشون میده. این طرز زندگی نابود شده. چرا نابود شده؟ برای اینکه فقر گسترش پیدا کرده، برای اینکه درآمد ملی کاهش پیدا کرده و فقر مردم هم افزایش پیدا کرده بنابر آمارهای دولتی. بنابراین اون طبقه متوسطه دیگه خدافظی کرده با حضور اجتماعی و سیاسیش. اینایی که توی میدونن علاوه درآمدی ممکن طبقه متوسط باشن، ولی اون تجربه میگیره ندارن. این شکل حضورشون در سیاست امروزه به شکل اعتراضی هم ناشی از استیصاله، ناشی از اینه که راه دیگری ندارن برای تداوم زندگی مگر اینکه بخوام تلاشی بکنن برای اینکه این زندگی رو عوض کنن. وقتی شهرهای بزرگ و مراکز شهرهای بزرگ به اعتراضات میپیوندن، به این معنی اعضای اون طبقه متوسط مفروض انگار که توی خیابون هستن و توی اعتراضات هستن. وقتی ما این رو با برخی از اعتراضات دیگه مثلا در سال 96 و حتی 98 مقایسه میکنیم، این تفاوت آشکار. ما در 1401 یا در امسال، یعنی در 1404، حضور اعضای طبقه متوسط رو توی اعتراضات شاهد هستیم، در حالی که در 96 و 98 چنین وضعیتی صادق نبود.
به هر حال آن چیزی که مشخصه این که گروهی همچنان به گفته شما در خیابان هستن که همون طبقه متوسط مقروض هستن و گروهی هم نیستن. چه عواملی باعث میشه که بخشی از این طبقه که حالا شما تعریف دیگه ای ازش دادی، طبقه متوسط، ولی گفتین خب معنیش تغییر کرده در ایران، چه عواملی باعث میشه که این طبقه به اعتراضهای خیابانی بپیوندن یا منفعل باشن یا شرکت نکنن؟
معمولا اینجا بر دو تا مبنا صورت میگیره. وقتی معمولا در آغاز هست، یک نوع ارزیابی و چرتکه انداختن عقلانی در کار هست، یعنی این که من چه چیزهایی رو ممکنه از دست بدم و چه چیزهایی رو ممکنه به دست بیارم. طبیعی اونایی که چیزهای کمتری دارن برای از دست دادن بیشتر آماده هستن بیان توی خیابون. بنابراین طبقه متوسط پایین، یعنی اون رده های پایین تر طبقه متوسط، بیشتر مستعد هستن که به اعتراضات بپیوندن. برای همینی که شما میبینید معمولا این اتفاقات در شهرهای کوچکتر شروع میشه، در حاشیه شهرهای بزرگ شروع میشه. اما وقتی اوضاع تغییر میکنه، موازنه قوا ممکنه به سمت تغییرات بره، برخی دیگر از اعضای طبقه متوسط هم میپیوندن به اونا، برای اینکه اونا هم احساس میکنن که ممکنه بتونن این وضعیت رو تغییر بدن با وجود اینکه چیزهایی از دست میدن. چیزی که ممکنه مانع بشه که طبقه متوسط یا هر شخصی یا هر عضوی از هر طبقه به این نوع از اعتراضات نپیونده یا نگران باشه از تغییر، اینه که فکر کنه چیزایی که داره از دست میده احتمالا شاید بیشتر چیزایی باشه که ممکنه به دست بیاره، و این برای طبقه برخوردار بیشتر صادقه، چون طبقه برخوردار توی همین اوضاع احوال تونسته برخوردار بشه. پس اگر این اوضاع احوال تغییر کنه، معلوم نیست اون برخورداریش محفوظ بمونه. ضمن اینکه خب ما میدونیم با یک نوع تخاصم طبقاتی هم در جامعه روبرو هستیم. اینو مثلا در نمونه‌های بنده نیست میتونید ببینید که ممکنه طبقات پایین‌تر علیه طبقات بالاتر هم بشورن و اونا از این بابت هم باید نگران باشن، نگران امنیتشون، نگران داراییشون، بنابراین اونا کمتر مستعد هستن که به این اعتراضات بپیوندن. اما اینا همه در وضعیتی است که افراد دارن چرتکه میندازن و محاسبه میکنن و خصوص زمین عقلانی و خردمندانه میکنن، ولی وقتی اتفاقات اجتماعی جلو میگه، مثل هر حرکت جمعی دیگری، شور و عواطف و احساسات آدم ها رو ممکنه به کارهایی وادار کنه که در حالت خردمندانه و عقلانی ممکنه نکنن. به همین دلیل ببینید که وقتی اعتراضات اوج میگیره، مستعد اوج گرفتن بیشتر هم هست، یعنی اون شور عاطفی و احساسی دیگران و حتی علارغم منافعی که ممکنه داشته باشن ممکن به میدون بیاره. این رو در پویایی رشد اعتراضات در اغلب جاها میتونیم ببینیم و این مربوط است به حرکات جمعی اصطلاحا، یعنی کالکتیو بیهیویر، و این دیگه من ربطی به سیاست هم نداره. در یه استادیوم فوتبال، در یه حادثه رانندگی، در یه جایی که مردم جمع شدن هم ممکنه اتفاقات بیفته.
آقای قاضیان، در بخش از صحبتاتون اشاره کردین که بخشی از طبقه متوسط که احساس میکنه به طبقه پایین تر داره حرکت میکنه، او هم به این اعتراضات میپیونده. اگر طبقه متوسط بیش از این تضعیف بشه، فکر میکنین چه پیامدهایی برای ثبات اجتماعی و سیاسی ایران میتونه داشته باشه؟
تعدیدی نیست. وقتی چنین حالتی در جامعه پیش میاد، دیگه حرکت مردم از درون نهادها و رویه های مستقر میاد بیرون، یعنی خصلت جنبشی و شورشی پیدا میکنه. چون این نهادهای مستقر در جامعه، جمله نهادهای سیاسی، در چی درست شدن؟ برای اینکه بتونه خواسته ها و مطالبات من رو مطابقی رویه های جلو ببرم و تبدیلش کنم به دستور کار اجتماعی سیاسی، به اونا پاسخ بدم و مشکل من حل بشه. این فرآیندها چیه؟ مثل انتخابات، رای گیری، پارلمان، دولت، حکومت، اینا درست میشن که این مطالبات من رو پاسخ بدن. اگر اینا خوب کار نکنن، من میبینم بیرون از این رویه ها و نهادها این کارها رو انجام میدم. اسم عمومی این کاری که من میکنم بیرون از اون نهادها و رویه ها، اسمش جنبش اجتماعی. گاهی اوقات بهش میگن خیابان. حالا این خیابانی یا جنبش اجتماعی گاهی اوقات شکل کاملا مسالمت‌آمیز داره، گاهی اوقات شکل شورشگرانه خیلی خشونت‌آمیز هم ممکنه پیدا کنه، گاهی اوقات هم شکل انقلاب پیدا میکنه، یعنی به یک سرانجام مشخصی هم ممکنه برسه. وقتی ما با این شرایط رو باید میشه که اون وقت بنبسته، یعنی رویه ها و نهادهای سیاسی مرسوم بنبسته توش، از این راه مردم به نتیجه نمیرسن که همون که در این سال ها به نتیجه نرسیدن، در نتیجه اون خصلت جنبشی شورشی افزایش پیدا میکنه، و چون حکومت سرکوبگر خصلت جنبشی، عملا تبدیل به خصلت شورشی میشه. برای همین میبینید که ما دائما با این قیام ها و خیزش ها و تلاش ها روبرو هستیم برای مقابله با چیزی که جلو اون زندگی که این آدم دنبالش هستن رو گرفته. امروز اینطوریه، 1401 اینطوری بود، 98 و 96 و سالهای دیگه همینطور بودن، و اگر این کار نمی کنن، مردم راه دیگری ندارن جز اینکه از بیرون از اون دریه ها این کار انجام بدن. اگر موفق بشن این تبدیل دیگه انقلاب میشه و اگر موفق نشن این جنبه خیزش و قیام و شورش رو خواهد داشت.
آقای قاضیان، با توجه به گزارش و اخباری که منتشر میشه با اون داده هایی که تا حال ما در دست داریم، آیا میشه یک تصویر تحلیلی از ترکیب اجتماعی معترضان داشته باشیم؟
خیلی سخت میشه در این مورد داوری کرد، چون ما مجبوریم بعد مبنای داده های تصویری که از ایران میرسه این کار رو انجام بدیم. این داده هم اطلاعات فوق‌العاده زیادی به ما نمیدن. چیزی که مشخصه اینه که با توجه به گسترش جغرافیایی این موضوع در جاهای متفاوت که ویژگی های اجتماعی اقتصادی متفاوتی دارن، میشه حد زد که این نوع از اعتراضات کل قشبندی و آرایش طبقاتی جامعه رو قاش داده، یعنی از همه اونا گذر کرده. شما میبینید در مناطق نسبتا برخوردارتر همین رو میبینید، این اعتراضات رو در مناطق محرومتر هم میبینید، در جایی که بیکاری خیلی بالاست مثلا در استانهای غربی مثل کرمانشاه لرستان ایلام همین رو میبینید، در جاهایی هم که این بیکاری کمتره مثلا مثل تهران یا مشهد یا امثال اینا هم میبینید. این یه عاملی که نشون میده که از لحاظ اجتماعی ما نمیتونیم یک ویژگی مشخص رو به این افراد معترض نسبت بدیم. سایر جنبه‌های ویژگی‌های اجتماعیشون اگر در نظر بگیریم اونم تا حدی مبهمه. مثلا یه چیزی که شاید از توی این تصاویر بشه فهمید اینه که حضور زنان نسبت به 1401 به نظر میرسه کمتره. حالا دلایل مختلفی میتونیم وجود داشته باشه براش. در مورد حضور گروه‌های سنی ما هنوز نمیتونیم داوری دقیق کنیم. نوع کشته شدگان شاید گواهی این باشه که طبقات سنی پایین‌تر بیشتر درگیر این ماجرا هستن. چیزی که اون رو از 1401 شاید متمایز کرده اینه که هنوز گروه‌های قومی به شدتی که در اون اعتراضات حضور داشتن هنوز حضور پیدا نکردن. ما در مورد کردستان و سیستان بلوچستان این وضعیت رو بیشتر از همیشه شاهد هستیم. در اونجا اعتراضاتی وجود داشته و داره، ولی نه به اندازه یا شدتی که در 1401 مشاهده کردیم.
گفتگوی رویا ملکی بود با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا. و چنان که شنیدید، اینترنت در ایران همچنان قطع هست، تماس‌های تلفنی هم به همون شکل، و به همین دلیل ارتباط ایرانیان خارج از کشور با خانواده‌هاشون در داخل ایران عملاً انجام پذیر نیست. صدای چند تن از این ایرانیان بیرون از کشور رو بشنویم که شرح حالشون رو برای ما توضیح دادن.
سلام، من شهناز هستم از برلین، از آلمان براتون این پیام رو میفرستم. با توجه به اعتراضات دیشب توی ایران، من خیلی تلاش کردم که از صبح با دوستانم و با خانواده‌ام که میدونستم توی اعتراضات شرکت کردن ارتباط برقرار کنم، ولی متاسفانه هیچ کدوم از پیام‌هایی که روی واتساپ، روی اینستاگرام، روی تلگرام براشون فرستادم به دستشون نرسیده. تماس مستقیم گرفتم بارها، از صبح من تلاش کردم که بتونم باشون صحبت کنم، ولی اصلا ارتباط برقرار نشده و هیچ خبری ازشون ندارم، هیچ دسترسی بهشون ندارم و اصلا نمیدونم که الان توی چه وضعیتی هستن.
سلام، من فرناز هستم. هفته پیش از ایران برای سفر کاری خارج شدم و از پنجشنبه عصری ارتباطم کامل با ایران قطع شده. بچه‌ام، خانواده‌ام، پدر مادرم، از هیچ کسی، دوستا، آشناها، هر طریقی که اقدام میکنم نمیتونم حتی یه پیام بگیرم که ببینم حالشون خوبه، زندن، دارن چی کار میکنن توی این شرایط. خیلی خبرهای بدی همش داریم میشنویم و این استرس و دلهوره رو خیلی زیاد میکنه. یعنی واقعا کسایی که حالا به هر دلیلی از ایران خارج هستن، این قطعی ارتباط باعث شده که واقعا این لحظات خیلی سختی رو داریم میگذرانیم. اخبار رو هی نگاه میکنیم، هی به دنبال یه راهی که بتونیم حتی تماس عادی، پیام ساده، تلفن ثابت، هیچ راهی وجود نداره و این لحظات خیلی دلهوره آوریه برای کسایی که از ایران بیرون هستن.
صدای دو تن از شهروندان ایرانی ساکن کشورهای بیرون از ایران رو، کشورهای خارجی رو شنیدید. و ما یادآوری میکنم که میتونید پوشش لحظه به لحظه اعتراضهای ایران رو از طریق وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com همیشه دریافت بکنید. radiofarda.com وبسایت رادیو فردا. امروز جامعه ایران بعد از گذشت چند دهه از شورش‌های معیشتی دهه 70 به یک جامعه جنبشی یا اعتراضی تبدیل شده. اعتراضایی که در بیش از یک دهه اخیر بسیار گسترده و فراگیرتر شده است. اعتراضای سراسری اخیر در ایران از سال 96 تا به امروز حالا تنها از جنس اقتصادی و معیشتی و مشکلات حاشیه نشینی نیست، بلکه اعتراض به ناکارآمدی حاکمیت و نگاه ایدئولوژیک حکومت به مسائل سیاسی و اجتماعی بخش دیگری از خواسته های مردم را تشکیل می دهد. وحید پوراستاد در گزارشی نگاهی دارد به چند دهه اعتراض جامعه ایران از دهه 70 تا سال 1401، اعتراض جامعه‌ای که صدایش در روزهای اخیر هم در برخی از شهرهای ایران بار دیگر برای حکومت ایجاد ترس و نگرانی کرده است. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم و توجهتون رو جلب میکنم به این گزارش.
امروز جامعه ایران به یک جامعه اعتراضی تبدیل شده است، جامعه‌ای که دیگر بدون ترس خواسته های خود را در خیابان بیان میکند. در دهه 70 و چند سال بعد از رهبری آیت الله علی خامنه‌ای، اعتراض‌های کوچک و بزرگی در برخی از شهرها همانند شیراز، مشهد، عراق، قزوین و اسلامشهر به وقوع پیوست که محور بسیاری از آنها حاشیه‌نشینی، گرانی، بیکاری و مشکلات رفاهی و معیشتی بود. این اعتراض‌ها محدود در همان شهرها ماند و با سرکوب شدید نیروهای امنیتی به دیگر شهرهای کشور سرایت نکرد. حتی اعتراض دانشجویی سال 78 در تهران که رنگی سیاسی داشت تنها به دانشگاه تبریز کشیده شد. اعتراض‌های انتخاباتی سال 88 دیگر معیشتی نبود. قشر متوسط جامعه به نتایج رأی دادنش معترض بود. این اعتراض‌ها در برخی از شهرهای بزرگ به ویژه در تهران بود و همدلی قشر فرودست جامعه را به همراه نداشت. اما در دهه 90 و بعد از آن تحریم‌های اقتصادی در کنار عملکرد ضعیف و ناکارآمد حاکمیت موجب شد پرستاران، فرهنگیان، بازنشستگان، کارگران، کامیونداران، معلولان و بیماران خاص هر بار در تجمعات بیشمار خود صدای اعتراضشان را به گوش مقام‌ها برسانند. این خاکسترهای کوچک اعتراضی آتشی شعله‌ور و گسترده تر در سال 96 و 98 شد با هزاران کشته، زخمی و بازداشتی. با این وجود مقام‌های جمهوری اسلامی مشکلات مردم و خواسته‌های آنها را تنها به مشکلات اقتصادی و معیشتی و یا مشکلات خشکسالی و کم‌آبی در اصفهان و خوزستان تقلیل دادند. اما اعتراض‌ها به سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران که در دیماه 98 موجب کشته شدن 176 سرنشینان شد و بعد از آن اعتراض‌های گسترده زن زندگی آزادی در سال 1401 نشان داد مردم از حکومت جمهوری اسلامی در تمام اشکال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناراضی و رویگردان هستند. همچنان که موج چهارم ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال 1402 نشان داد 92% از مردم از وضعیت فعلی کشور ناراضی هستند. من وحید پوراستاد هستم و نگاهی دارم به سه دهه اعتراض حاشیه‌نشینان و جامعه بی صدایان ایران.
سال 1371، مشهد، شورش حاشیه نشینان.
جدیترین شورش شهری بعد از انتخاب علی خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی با کشته شدن دو دانش آموز در کوی طلاب مشهد رقم خورد که شورش حاشیه نشینان علیه فقر و بی‌توجهی حکومت به طبقه تهی‌دست جامعه بود. سیاست تعدیل اقتصادی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت تورم بالایی در کشور ایجاد کرد. سال 71 این تورم بالای 24% بود و در سال 74 به نزدیک 50% رسید. مردم تهی‌دست برای سرپناه خود به حاشیه شهرها پناه بردند، اما حکومت اجازه ساخت و ساز غیرقانونی به آنها نمیداد. 9 خرداد سال 71 بردزرهای شهرداری برای تخریب بخشی از خانه‌ها وارد کوی طلاب مشهد شد. بین مردم با ماموران شهرداری درگیری شدیدی رخ داد. ماموران نیروی انتظامی با یک اتوبوس وارد محل حادثه شدند و از گاز اشکاور استفاده کردند. با تیراندازی ماموران دو دانش آموز کشته شدند. مردم خشمگین و معترض پیکر دو نوجوان کشته شده را روی دست گرفتند و به سمت شهر رفتند. آنها اداره کل دادگستری و چند پاسگاه پلیس را تسخیر کردند. ماموران امنیتی توان مقابله با گسترش اعتراض‌ها که وارد دومین روز خود شده بود را نداشتند. چند پاسگاه پلیس و ساختمان دولتی به آتش کشیده شد و بیش از 300 نفر بازداشت شدند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شورش مشهد را به ضد انقلاب و دشمن خارجی در همراهی با اوباش چاقوکش نسبت داد.
یک قشر رذل اوباش چاقوکشی که یک اقلیت معدودی هم هستند، مفت خورهای لاش خورهای جامعه که دستگاه‌های انتظامی باید با اینها البته برخورد کنند، مثل علف پرده ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن. اینها هستن، اون پسمونده استکبار میره به سراغ اینها، اینها رو تطمیع میکنه با یک لقمه ای، با یک غارتی، با یک حرکت زشت آشوبگرانه ای هدایت میکنه او رو اینجا برو، این کارو بکن، اون کارو بکن، سازمان تبلیغات بزن، چه بکن چه بکن.
در کمتر از 11 روز 4 نفر اعدام شدند.
سال 1373، قزوین، اعتراض به تقسیمات کشوری.
اعتراض مرداد 73 در شهر قزوین معیشتی نبود. این شهر جزو استان زنجان بود و مردم معترض بودند. برخی از مقام‌های محلی و کشوری به مردم این شهر وعده استان شدن داده بودند. روز رأی‌گیری در مجلس شورای اسلامی لایحه استان شدن قزوین با اختلاف چند رأی رد شد. به دنبال آن به مدت 3 روز موجی از اعتراض شهر را فرا گرفت. برخی از جاده ها بسته شدند و مردم خشمگین به بعضی از بانک ها، ادارات دولتی و پمپ بنزین ها خسارات جدی وارد کردند. حتی گفته شد برخی به خودروهای پلاک زنجان حمله کردند و یا یک کامیون پلاک زنجان را تخلیه و بارهایش را داخل خیابان ریختند و خسارات کلی به کامیون وارد کردند. مقام های دولتی و نیروهای امنیتی انتظامی قادر به کنترل اوضاع نبودند تا اینکه علی محمد بشارتی وزیر کشور به نمایندگی از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت وارد شهر شد و در مسجد برای مردم سخنرانی کرد. او استان شدن قزوین را حق مردم دانست و قول داد که در آینده این کار انجام شود. اما وزیر کشور نسبت به وقایع شهر و اعتراض مردم انتقاد کرد که همین مسئله موجب شد سخنرانی او قطع شود و مردم مسجد را ترک کنند و حتی نماینده قزوین زخمی شود. با ورود نیروهای امنیتی اعتراض‌ها سرکوب شد و با وعده وزیر کشور مبنی بر الحاق قزوین به استان تهران مردم شهر آرام شدند. سعید حجاریان از مقام‌های سابق وزارت اطلاعات به وبسایت انصاف نیوز می‌گوید در قزوین پلیس برای حل مسئله از کاتیوشا و آرپیجی مدد گرفت. مردم را متفرق کرد و به اصطلاح قائل را خاتمه داد. یعنی موضوعی کاملا مدنی را به شیوه غیر مدنی پاسخ دادند و برای این عملشان جایزه هم دریافت کردند. آیت الله علی خامنه‌ای هم چند هفته بعد گفت باید با کسی که با نظم عمومی مقابله و معارضه می کند و اختلال و خدشه ایجاد می کند برخورد شود و نباید حتی اندک اغمازی را روا داشت. از تعداد بازداشتی یا افراد کشته شده اعتراض‌های قزوین آمار دقیقی منتشر نشد.
سال 1374، اسلام شهر، شورش تهی‌دستان حاشیه نشین.
دو روز بعد از تعطیلات نوروز در 15 فروردین 74، شورش دیگر علیه مشکلات معیشتی و سیاست‌های اقتصادی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی شکل گرفت. افزایش چند برابری نرخ کرایه حمل و نقل برای اقشار حاشیه نشین اسلامشهر در استان تهران بسیار سخت بود. نرخ تورم در سال 74 نزدیک به 50% رسیده بود و کمر طبقه فرودست و تهی‌دست جامعه را شکسته بود. اعتراض جمعیت خشمگین و معترض اسلامشهر به افزایش نرخ کرایه در کنار مشکلات کمبود برق و آب خیلی صریح به دیگر شهرهای حاشیه نشین رباط کریم، سلطان آباد و صالح آباد هم کشیده شد. شهرهایی که فاقد امکانات اولیه شهری و زندگی بودند. مردم معترض تعدادی از بانک‌ها، جایگاه پمپ بنزین‌ها و برخی از مراکز دولتی را تخریب و به آتش کشیدند. علی اکبر ناطق نوری رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در کتاب خاطرات خود نوشته است همیشه وقتی که یک جایی شورش و جار و جنجال می شود آنهایی که در متن صحنه هستند و آتش می زنند، غارت می کنند و شیشه می شکنند سیاسی نیستند. اینها یک مش آدم های عقده‌ای و اراذل اوباش هستند که در شلوغی می ریزند و آتش می زنند که چیزی گیر بیاورند. اما آنهایی که پشت پرده و صحنه را هدایت می کنند آنها سیاسی هستند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراض‌های اسلام شهر را خرابکاری‌های دشمن خواند. آمار دقیقی از بازداشت شدگان و کشته شدگان این اعتراض وجود ندارد. جز این که در پاورقی کتاب خاطرات سال 1374 هاشمی رفسنجانی به بازداشت 250 نفر و کشته شدن یک مأمور انتظامی و 6 نفر مجروح اشاره شده است. آماری که منابع مستقل آن را تایید نمی‌کنند.
سال 1378 تهران و تبریز اعتراض دانشجویی.
روزنامه سلام که حامی اصلی محمد خاتمی رئیس جمهور وقت بود 16 تیر ماه 78 از سوی دادستانی دادگاه ویژه روحانیت توقیف شد. شب بعد دانشجویان در کوی دانشگاه تهران تجمعی اعتراضی برگزار کردند و اعتراض خود را به خیابانهای اطراف کشاندند، اما با خشونت ماموران نیروی انتظامی مواجه شدند.
رفتیم تو به مولا مکی.
حمله شبانه گروه‌های فشار و لباس شخصی‌ها به داخل کوی و خوابگاه دانشجویان در آغاز روز 18 تیر ماه موجب شد دانشجویان بسیاری آسیب جدی ببینند. تعداد زیادی از دانشجویان بازداشت شدند و یک دانشجو بر اثر اصابت گلوله چشمش تخلیه شد و سعید زینالی بعد از بازداشت ماموران امنیتی تا کنون اثری نیست. اعتراض‌ها که حالا به خیابان‌های تهران کشیده شده بود تا 5 روز ادامه یافت و اعتراض‌های دانشجویی به دانشگاه تبریز هم کشیده شد. اعتراض‌های خونین که با خشونت ماموران امنیتی در تهران و تبریز سرکوب شد. آیت الله خامنه ای از ماموران امنیتی خواسته بود عناصر به گفته او مفسد و محارب را به جای خود بنشانند. فعالان حقوق بشر گزارش کردند در اعتراض های تهران و تبریز چند نفر کشته شدند، اما حکومت اطلاعات دقیقی تا کنون منتشر نکرده است.
سال 1388 تهران و چند شهر دیگر اعتراض سیاسی طبقه متوسط با شعار رأی من کجاست؟
نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 یکی از بزرگترین ناآرامی‌های خیابانی پس از انقلاب اسلامی بود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی و حامیان آنها به ویژه در تهران معتقد به تقلب حاکمیت در انتخابات به نفع محمود احمدی نژاد بودند. اعتراض‌ها و حتی راهپیمایی گسترده معترضان در روز 25 خرداد از میدان امام حسین تا میدان آزادی تهران بیشتر از سوی طبقه متوسط جامعه با شعار رأی من کجاست همراهی کمتری را از سوی جامعه فرودست و تهیدست جامعه برانگیخت. اعتراض‌ها که به جنبش سبز معروف شد با بازداشت چند هزار فعال سیاسی و مدنی و مردم معترض همراه بود. حکومت دست به خشونتی خونین زد و بیش از 70 نفر با گلوله ماموران امنیتی کشته شدند و چند نفر را اعدام کرد. حکومت به سرعت برای برخی از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و معترضان بازداشتی دادگاه‌هایی بدون کمترین تشریفات قانونی و عادلانه و به تعبیر نهادهای حقوق بشری نمایشی برگزار کرد.
قاضی دادگاه در رسیدگی به پرونده و اتهام متهمین بیطرف بوده و بر اساس کیفرخواست اصداری، دلایل، مدارک و مستندات پرونده و اظهارات متهمین و گواهان رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید.
ادامه اعتراض‌ها و بیانیه‌های انتقادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی موجب شد حکومت آنها را بدون محاکمه قانونی از زمستان 89 به حصر و بازداشت خانگی ببرد. در اعتراضهای سال 88 که چند ماه و در مناسبت‌های مختلف ادامه پیدا کرد، حکومت با بخشی از فعالان سیاسی نامدار روبرو بود و امکان صحبت، کنترل و محدود کردن آنها را داشت. اما در اعتراضهای یک دهه بعد، حاکمیت با اعتراضهای بسیار گسترده بدون رهبر و تشکیلات سیاسی مشخص روبرو شد و دست به سرکوبی شدید و خونین زد. آیت الله علی خامنه‌ای این اعتراض‌ها را به عوامل عناصر خارجی و مزدوران و دست نشاندگان سرویس‌های جاسوسی غربی و صهیونیست نسبت داد.
اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارند یا برای اصلاح ابرو چشم رو کور کنند، چه بخواهند چه نخواهند، مسئول خون‌ها و خشونت‌ها و هرج و مرج‌ها اونهایند.
سال 1396 ایران، اعتراض معیشتی جامعه فرودست بی صدا.
حسن روحانی در انتخابات اردیبهشت 96 بر رقیب اصولگرا و سرسخت خود ابراهیم رئیسی با رأی بالاتر از انتخابات سال 92 به پیروزی رسید. اما این پیروزی قاطع تضمینی نشد که 8 ماه بعد یکی از بزرگترین اعتراضهای خیابانی پس از انقلاب شکل نگیرد. این اعتراض‌ها 7 دی ماه از شهر مشهد در استان خراسان رضوی شروع شد، اما به فاصله یک روز به 10 استان دیگر هم کشیده شد و در 5 روز این اعتراض‌ها تمام استان‌ها را در بر گرفت. اعتراض‌ها بر محور مطالبات اقتصادی و معیشتی بود. جوانان بسیاری از بیکاری در رنج بودند. برخی از جامعه شناسان اعتراض‌های دیماه 96 را اعتراض طبقه فرودست و یا طبقه ناامیدان بی صدا خواندند. طولانی‌ترین اعتراض‌ها در استان اصفهان شکل گرفت و پس از آن در استان‌های خوزستان، لرستان، همدان، خراسان رضوی و البرز و بعد در تهران. علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی وقت دیماه 97 در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت در دیماه 96 یک جریان سیاسی نقش اثر پروانه‌ای یعنی شکستن فضا و آوردن اعتراض‌ها به سطح جامعه را ایفا کرد و باعث شد که این اعتراض‌ها در 160 شهر خود را نشان دهد. بیشتر مردم معترض شعارشان مرگ بر دیکتاتور و علیه رهبر جمهوری اسلامی بود. انگار مردم بیش از دولت آیت الله خامنه ای را مسبب ناکارآمدی وضع موجود می دانستند. بعد از آن شعار نترسید نترسید ما همه با هم هستیم و نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران بیش از همه به گوش می رسید. در برخی از تجمعات اعتراضی هم شعار رضا شاه روحت شاد شنیده شد. یک ماه بعد از اعتراض‌ها مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا اعلام کرد 75% جمعیت یک نظرسنجی از وضع موجود در کشور ناراضی‌اند. با این وجود آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی معترضان را مزدور خواند.
این بیچاره‌های بازی خورده بدبخت روسیه در داخل از یک طرف گفتن جانم فدای ایران، از یک طرف پرچم ایران را آتش زدند.
مقام های رسمی از بازداشت 5,000 نفر و کشته شدن 25 نفر خبر دادند، اما مقام های رسمی عموماً معترضان و کشته شدگان را کمتر از تعداد واقعی اعلام می کنند.
سال 1398 ایران، اعتراض معیشتی جامعه فرودست و تهیدست.
جمعه 24 آبان 98 خبر سهمیه‌بندی سوخت و افزایش قیمت بنزین اعلام شد. مردم در برخی از شهرها به خیابان آمدند و با خاموش کردن اتومبیل‌های خود به این تصمیم و تغییر ناگهانی اعتراض کردند. روز بعد اعتراض‌ها به دیگر شهرهای ایران کشیده شد و موج بزرگتری به نسبت اعتراض‌های سال 96 شکل گرفت. اینترنت در ایران روز 25 آبان به دستور شورای امنیت کشور قطع شد و ایران برای جهانیان در بی‌خبری ترسناکی فرو رفت. بر اساس گزارش مؤسسه رحمان از 31 استان کشور در 25 استان حداقل یک اعتراض در وقایع 98 داشتند. همانند اعتراض‌های 2 سال پیش، بخش مهمی از شعار معترضان در اعتراض‌های آبان 98 مرگ بر دیکتاتور و یا دیکتاتور حیا کن مملکت را رها کن بود. با این وجود در این اعتراض‌ها شعارها نیز رنگ دیگری به خود گرفت. پول نفت گم شده، خرج فلسطین شده. بنزین گران‌تر شده، فقیر فقیرتر شده. سوریه کم آورده، تقصیر ملت چیه؟ و این بار شعار ای شاه ایران برگرد به ایران نیز شنیده شد.
مردم معترض با خاموش کردن اتومبیل، بستن راه‌ها و خیابان‌ها، تجمعات اعتراضی خود را گسترش دادند و حتی در مواردی حمله به مراکز بسیج و آتش زدن مراکز و ماشین‌های پلیس گزارش شد. اعتراض‌ها تلفیقی از تجمعات آرام و مسالمت‌آمیز تا خشونت‌آمیز بود. سطح خشونت ماموران امنیتی در مقابل مردم معترض به ویژه در شهر ماهشهر این اعتراض ها را به یکی از خونین ترین اعتراض های بعد از انقلاب اسلامی تبدیل کرد.
من از دوستاشونو دارم که اینجا نشسته بود. تانک آوردن اینجا. مگه ما چی هستیم که برای ما تانک بیارن؟ مگه ما چی هستیم بابا؟ ماها دست خالی. ما اگه پول داشتیم اصلا بخریم خب می‌رفتیم نون می‌خریدیم.
مقام های رسمی و حکومتی ادعا کردند 230 نفر کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل حداقل به مستندات 324 کشته شده دسترسی پیدا کرد و خبرگزاری رویترز از قول منابعی که نامشان را نبرد کشته شدگان را 1500 نفر اعلام کرد. گفته شد دست کم 8600 معترض در 22 استان ایران بازداشت شدند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراض های آبان 98 را یک توطئه عمیق وسیع بسیار خطرناک توصیف کرد که به گفته او به وسیله مردم نابود شد.
یک توطئه عمیق وسیع بسیار خطرناکی که اون هم پول خرجش شده بود. چقدر پول خرج کرده بودند، چقدر زحمت کشیده بودند که بتوانند در یک بزنگاهی، در یک فرصتی این حرکت را انجام بدن، حرکت تخریب و تحریق و آدمکشی و شرارت و اینها. و به مناسبت این قضیه بنزین فکر کردن که دیگه حالا این فرصت براشون پیدا شده و لشکر خودشون رو وارد میدان کردن. این حرکت به وسیله مردم نابود شد.
برخی از جامعه شناسان اعتراض های آبان 98 را اعتراض تویدستان و حاشیه نشینان شهری خواندند. بخش دیگری از بازیگران و کنشگران این اعتراض ها افراد طبقه متوسط سالهای گذشته بودند که به واسطه شرایط اقتصادی حالا فرودست شده و از وضعیت معیشتی و رفاهی خود به تنگ آمده بودند. برخی از اقتصاددانان به عوامل دیگر نارضایتی از جمله نابرابری و تبعیض نیز اشاره می کنند. مطابق برخی از برآوردها حدود 11 تا 20 میلیون نفر از جمعیت ایران در سکونتگاه‌های غیر رسمی یا حاشیه نشین زندگی می‌کنند. شدت فقر آنچنان در کشور زیاد شده که اگر زمانی گورخوابی و یا قبرخوابی تنها تیتر رسانه‌ها بود، حالا موتورخانه‌خوابی، اتوبوس‌خوابی، ماشین‌خوابی و یا پشت بام‌خوابی در بخشی از جامعه رایج شده است.
سال 1401 ایران، جنبش زن، زندگی، آزادی.
ژینا مهسا امینی، دختر جوان کرد و سنی مذهب، از سوی ماموران گشت ارشاد تهران به خاطر حجاب بازداشت شد و چند روز بعد در بیمارستان جان خود را از دست داد. در همان ابتدا تجمعی مقابل بیمارستان کسرای تهران شکل گرفت و ساعاتی بعد اعتراض ها ابتدا در استان کردستان و پس از آن تقریبا سراسر کشور را فرا گرفت. اعتراض های فراگیر که هرچند رهبر تشکیلات و اهداف مشخصی را نداشت، اما پیشگامان و بازیگران اصلی آن دختران و زنان و جوانان بودند که از فشار حکومت به خاطر فشار بر سر حجاب اجباری، تبعیض، نداشتن آزادی های سیاسی و اجتماعی به تنگ آمده بودند. این اعتراض ها به سرعت نمادهای چشمگیری در ایران و جهان پیدا کرد. شعار زن زندگی آزادی محور تجمعات شد. زنان موهای خود را بریدند. هزاران نفر بازداشت شدند. دست کم 540 دختر و پسر جوان و حتی کودک بی‌دفاع با ضربات باتوم و حتی گلوله‌های ساچمه‌ای و جنگی که به سر و صورت و چشمانشان اصابت کرد کشته شدند و تعداد بسیار زیادی مجروح و نابینا شدند. خشونت‌هایی که موجی از خشم و نفرت را علیه حاکمیت برانگیخت. شعارهای اعتراضهای زن زندگی آزادی مستقیما از جنس اقتصادی و معیشتی نبود، اما ماهیت بیشتری به اعتراض علیه تبعیض و بیکفایتی حکومت داشت. به گفته برخی از جامعه شناسان حالا جامعه ایران به جامعه جنبشی یا اعتراضی تبدیل شده است. مدت دار بودن و طولانی شدن اعتراض‌های 1401 که بیش از 80 روز طول کشید شبیه به اعتراض‌های سال 88 بود، اما با اعتراض‌های سال 96 و 98 هم از نظر مدت زمان طبقه معترض و خواسته و اهداف آنان تقریبا متفاوت بود. اما وش مشترک چند اعتراض بزرگ و گسترده اخیر اگرچه نداشتن رهبری و تشکیلات مشخص بود، اما از سیاست‌ها و کارگزاران حکومت اعلان بیزاری می‌کردند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراض‌های 1401 را مثل همیشه طراحی آمریکا یا رژیم اسرائیل و دنبال‌روهای آنها خواند، اما نگفت چرا مردم از چند دهه سیاست‌های ایدئولوژیک و ناکارآمد او و حکومت جانشان به لب رسیده است.